السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شهادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذل الحقوق پدر مادر و معلمان الفاتحه و الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. یه سلامات خدمت بفرم. این سجده‌ای که امر شد شیطان بهش و عبا کرد، سه نوع عبا وجود داره در قرآن. یک نوع عبای استکباریه که شیطان کرد، اینجا اومده عبا و استکبره. حالا هر کسی دیگه هم که همین نوع عباها رو بکنه، خدا گاهی اوقات کد میکنه تو همین قرآن که اون شیطان صفتیه دیگه. اینجور عبایی که انجام بشه شیطانیه. شما اگر سوره مبارکه طه رو بیارید، در سوره مبارکه طه آیه 56 رو ببینید، 315، تو همین سوره مبارکه طه آیه 116 رو هم ببینید. داره که در آیه 56 داره که بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شما محبت بکنید. داره و لقد اریناه آیاتنا کلها فکذب و ابا. ما نشون دادیم به او آیات خودمون رو، به فرعون نشون دادیم همه رو، همه آیاتی که باید نشون میدادیم دادیم. فکذب و ابا، تکذیب کرد و ابا کرد. این چیزیست که راجع به فرعون گفته میشه. شما تو همین سوره وقتی میاید میرسید به آیات مربوط به خلقت آدم، صفحه 320ش، آیه 116ش هم همین جوریه که وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. یعنی هم اون هم این، یعنی هم اون کذب و ابا اینم فسجدو الا ابلیس ابا، این ابا با اون ابا. یا میبینید بر سر همین بحث فرعون شما سوره مبارکه قصص رو بختی بیارید، در سوره مبارکه قصص آیه 39 صفحه 390 داره که آیه 39 وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. او و لشکریانش در زمین استکبار کردن. پس ببینید درست عبا و استکبارش جور شد، یعنی یه عبای استکباری از جانب فرعون، این میشه شیطان. اونجا داشت عبا، اینجا داشت استکبار، میشه عبا و استکبار، یعنی در حد نماینده تفکر شیطانی اینه که کسی مقابل فرامین خدا عبا کنه، عبا استکباری. این نوع عبا شیطون درست میکنه، عبا و استکبار. پس شیطون عبا و استکبار، فرعون هم عبا و استکبار، هر کسی دیگه هم اینجوری باشه اونم عبا و استکبار. ما میشه تحت ولایت شیطان که تو قرآن داره که ولیش میشه شیطان، تحت تدبیر اون میشه، این خود این میشه اون موقع هم همین مفهوم شیاطین الانسی که باهاش آشناییم، یعنی این شیاطین الانس همینه کارش، همون اون دست پرورده هم این میشه، این خودش میشه مظهر فریب دادن دیگه. این یه عبایه که عبایه استکباریه. پس اگر اینا عرض شد برای چی؟ برای اینکه مفهومی به نام شیاطین الانس اگه یه جا بحثش مطرح، شیاطین الانس یعنی چی؟ ببین همین، ببین خود آیه چقدر قشنگ داره یه مفهومی رو به نام شیاطین الانس نشون میده، میگه اون شیطان عبا و استکبره، فرعون هم عبا و استکبره، میشه شیاطین الانس. این از این نکته. عبای دیگری که وجود داره که عبای اون عبای بدی نیست، همون عبایی که شنیدیم سوره احزاب هم بود، خوندیم عبای اشواقی که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنا و اشفقنا منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. موقعی است که چیزی عرضه بشه به یه آدمی، عرضه بشه چیزی و او بگه من تحمل ندارم چی کاری بکنم، این عبای ممدوحیه واقعا که آدم در حقیقت اگر چیزی عبای اشفاقی بکنه، یه کاری به گرده او گذاشتن، بگه شرمنده من نمیتونم، من از پسش بر نمیام چی کاری بکنم. اگر عبای اشفاقی بکنه این عبای ممدوحیه که این آیاتشو دیدیم. و اما از این عبا بالاتر هم داریم ما، از این نوع عبا که نه تنها عبا ممدوح دیه، فوق عباها هست و اون که تو قرآن گفته شده و اون این که شما سوره مبارکه توبه رو بیارید، در سوره مبارکه توبه آیه 32 صفحه 192 اینم یه نوع عباه، اینم عباه که یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. میخوان یک عده نور خدا رو پف کنن و خاموش بکنن، ولی خدا عبا داره مگر اینکه چی؟ که نورش رو تمام بکنه. خدا اصلا از این که نقص ایجاد بشه از این عبا داره، خدا کارش رو تمام میکنه، ولی این که بقیه بخوان فوت کنند و پف کنند و خاموش بکنن، ولی خدا عبا داره از این که مگر این که یه چیز، یه نوری که ایجاد کرده اون نور تکمیل بشه. ولو کره الکافر، ولو اینکه کافرون نسبت به اون نور به حقیقت ایمان نداشته باشن. این کافرون هم که میگه حوال نزدید به از مبترون، به دلیل به خودمون. من جلسه سه‌شنبه هم عرض کردم که گاهی اوقات یه گرایشی در آدم به وجود میاد، خوب باید آدم حواسش رو جمع بکنه. گاهی اوقات یه گرایش هایی در آدم به وجود میاد، دوست داره تقریبا از جانب خدا از بشریت یک معذرت خواهی بکنه بابت بعضی از آیاتی که نازل شده، که مثلا حالا شما اینو ندید بگیرین، آیا بالاخره درست داریم، ولی شما به این همه آیه در، به این همه آیه در، یعنی این که اینا مثلا آیاتو ببین چه آیات خوبی دارین، بعد حالا شما چه گیر دادی به این آیه، حالا بالاخره. یا مثلا روایتی از امیرالمومنین نقل میشه، پس از این که صدورش مشخص میشه، یعنی انگار نفس آدم قبول نمی کنه. و بعدش هم تازه اگه دل بسته به نهج البلاغه و به امیرالمومنین نباشه، تقریبا میل باطنیش اینه که یعنی اون پرده های روی اینو کنار بزنی تهش این در میاد. حالا امیرالمومنین عصبانی بود یه چیزی گفت، حالا شما چرا گیر دادی؟ خب حساب بخواه یه حرفی زده دیالا آدم بالاخره جایز الخطاست. اینا این گرایش اگه در انسان وجود داشته باشه، بالاخره یه موقع خفتش گرفته میشه تو آیات و خدا والله مخرج ما کنتم تکتمون میشه، خدا اون اخراج میکنه ازش اون گندی که اون زیر مقایم کردیم. پس از اثبات معجزه بودن قرآن، باید یعنی با حالت سلم باید آدم قرار بگیره بفهمه، فکر بکنه بهترین چیزی که اومده، بهترین متنی که اومده. و این روایت خیلی من میشه روایتی که زنگ میزنه تو گوشم، این که لا یستق ایمان و عبد حتی یکون به ما فید الله او ثق من هم به ما فیده. ایمان یه نفر صادق نیست مگر آنچه که اگه در دست خداست به اون چیزی که در دست خداست مطمئن تر باشه به اون چیزی در دست خودشه. این یه ایمان صادقانه است، نه اینکه بیاد معذرت خواهی بکنه از بعضی از آیات و یعنی یه کفر پنهانی میشه که همین کانه من الکافرین میشه آدم. همین عرض شد که اون کانه من الکافرین و اونها زمینه تهذیب نفس هستن، یعنی باید با خودشون تهذیب نفس شاخدم نداره که مثلا آدم به تهذیب نفس یعنی من چیکار بکنم. آدم تهذیب نفس اینی که واقعا یکی کاراش اینی که خودشو با مسلماتی که وجود داره در دین خودشو تطبیق بده، خودشو تطبیق بده و خیلی هم تضرع بکنه و ناله و زاری بکنه، که نه اینکه من بخوام اونا رو به خودم تطبیق بدم، خودم میخوام تطبیق بدم. ولو بلغ ما بلغ، هر چی شد، خب هر اتفاق افتاد به من ربطی نداره. ما اینقدر تو این مدت نامه و فلان دریافت کردیم سر این بحث زنان، صفحات مختلف چیک مثلا اصلا موندیم که گفتیم شاید منجر به تعطیلی درس بشه دیگه، اینجوری که اینقدر همه شاکن نزدیک گوجه فرنگی پرت کنن به سمت ما. این که به عجب حرف خداست، اگر کسی بخواد با حرف خدا هم دقیقاً اینجوری برخورد بکنه، بالاخره یه جوری دست نزنید ترجمه نکنید قرآن رو که لرجال علیهن درجه، بگیم که بله قبلنا در زمان نزول به سیب زمینی میگفتن درجه، بعد این لرجال علیهن درجه یعنی که مردا سیب زمینی میان نسبت به بالاخره یه جوری نباید کرد که قرآن مغفول واقع بشه. که حالا به هر جهت هم مشکلات تفسیری ماست. من عرض به خدمتتون که این میشه چی؟ این عبای از این که اصلا عبای از نقص، عبای از نقص، این یه عبای خدا، عبای خدا، همین چیزی که امام حسین در اون شبهای آخرشون به اصحابشون که جمع کردن میگن که این ادعی ابن ادعی، این زنازاده، فرزند زنازاده ابن زیاد، این ما رو مخیر کرده بین اینی که با قلت عدد و یعنی که میکشمه تو فلا اینا، حیحات ما آخذ و دنیه، ما اصلا کار دنی نمی کنیم، اصلا ما هم چیزی. بعد می فرمان ادامهش میگن که این حالش نیست که ما تحت تربیت جدود و طابت و طهرت، یه اجداد پاکی دست به تربیت ما زدن که اینا صاحب انوف حمیه و نفوس ابیه عبا، اصلا اینا به ما یاد ندن، اینا صاحب دماغهای پرباد و نفوسی که اصلا عباد را از این که تن به نقص بده. این میشه تخلق و اخلاق الله. ببین یعب الله الا یتم نوره، این همون کرامتیه که در حقیقت میتونه وجود داشته باشه در یه آدم که اصلا کار نقص، اصلا بین کامل و کاملتر کامل اصلا ناقص میبینه، اینجوری میبینه بین حرکت کاملتر حرکت کامل، اصلا بهش یاد ندن. میگه اجداد ما به ما یاد ندادن اصلا تن به نقص بدیم. هیهاد ما آخود و دنیه جدود و طابت و طهرت، که اینا صاحبان انوف حمیه و نفوس ابیه، اینا دست به تربیت ما دادن، این حالش نیست در این امامیه. این میشه چی؟ این میشه این نوع عبایی که دیگه فوق عبا هست، عبایی که تن به نقص نمیده اصلا. این هم یه عبا. پس این در این که ما تا حالا دو عبا معرفی کردیم، یه عبای دیگه کش شده بود، ما هستیم که در قرآن یه عبای جدید کش شده رو بگیم که یعب الله الا یتم نوره. این هم عرض به خدمتون که خب بریدیم آیه ابا وستک برا کان من الکافرین، بس اینجا بود که این بهشت چه بهشتیه. بهشتی که آدم توش بوده و این اتفاق افتاده چه بهشتیه. یادتون هست از جلسه گذشته که گفتیم این یه باقی تو دنیا نیست، به چه دلیل؟ در صعود هم نیست، یعنی بعد از چی نیست، چون که خصوصیات اون بهش را اساسا نداره، هم اخراج داره، هم میوه ممنوعه داره، این چیز داره که نشون دادیم تو آیات که همچیزایی وجود نداره. نظم منطقی آیات هم نشون میده که این در مسیر در حقیقت نزوله و هبوطه. این کجاست؟ حالا چقدر میشه راجع به این صحبت کرد؟ شاید کم، ولی اگر در مسیر و حبودی که نظم منطقی آیات همین نشون میده، باقی هم تو دنیا نیست، تو صعود هم نیست، یعنی بعد از مرگ هم نیست، یه جای اینجاها باید باشه. حالا ما اسمشو میذاریم برزخ، تا برزخ نزولی، یعنی برزخی که در منطقه نزوله. ببینید این یعنی چی؟ برای اینکه حالا اگرم دست به المیزان شدید اینها، چه علامه خیلی توضیح ندادن، اون برزخ نزولی. حالا این برای اینکه متوجه بشیم چیه. یادتون هست که یک سری معارف ما هی میگفتیم که ام من شیء الا عندنا خزائنه، یعنی هر یه شیئی که این پایین هست خزائنی داره در مراتب بالا، همینجوری نه خزینه داره، خزائن داره، یعنی یه شیئی که این پایین هست، همین این کتاب، این کتاب در مراتب عالی یه چهره‌ای داره، مراتب بالاش یه چهره دیگه داره، بالاتر یه چهره داره. شما می‌بینید که مثلا روایات کافی در بحث این که قرآن مثلا مثل یک انسان زیباروی میاد و در صحرای محشر، اینا تعجب نکنید که مثلا هم قرآن چجوری مثلا چهره زیبارو آدم، این چیزا یعنی چی؟ اینا چهره های مختلف داره که اینا میشه خزینه این شی، که و ما ننزله الا به قدر معلوم، با یه قدر معلومی در حقیقت میاد پایین همینجوری تنزل پیدا میکنه تا برسه به نشأه عنصری، تا برسه به نشأه خودش. حالا ممکنه نشأه خودش هم نشأه عنصری نباشه، بالاتر باشه. هر موجودی به ام من شیء اینجوریه که الا عندنا خزائنه، شما در این نشئه‌ای که هستید اینجوری هستید، نشئه بالاترتون که همون نشئه برزخیتونه، انشالله چهره خیلی بهتر از این دارید، خدای نخواسته چهره بدتر از این دارید. خب یعنی ممکنه طرف یه باغ وحش باشه تو اون نشئه بالاتر، و همینجوری نشئه بالاترش که نشئه اصلا دیگه عقوله، یعنی حتی چهره اینا هم نداره اونجا، و تا از مراتب کون هم بگذرد رو بره در سوق روبی، اونجا هم هر جا بالاخره ببینید این ذات واجب که میخواد بریزه بیرون، این که میریزه بیرون اونجایی که ذاته که هیچی، خب اونجا اصلا چیزی افراز نشده، اصلا اونجا که میریزه بیرون افراز میشه، افراز میشه همینجور دقیقت ستونی کشیده میشه میاد پایین، میاد پایین شما. حالا اونجا کی ما اونجا تعیین شدیم؟ باز اونجا زمان نداره، اونجا زمان نداره، ازلا شما افراز شدید و حتی تعیین صلاحیت شدید، تعیین صلاحیت، تعیین قابلیت ها شدید. روی چه کارتون؟ روی این کارتون که تو این دنیا دارید انجام میدید، منتها این خلط مباحث زمان و غیر زمانی نشه که ما هم که انجام ندادیم، که شما در نشاط بالاتر انجام دادید، و اینی که الان شما دارید به صورت فیلم سینمایی نگاه میکنید او به دلیل احاطه وجودیش همه رو داره نگاه میکنه، اشکالی به لحاظ فلسفی نداره. حالا این منداری ممکن ذهن تعبی میکنه و ابا میکنه از پذیرش، ولی ببینید اگر شما در نشئه بالاتر بد پیاده شدید، بد پیاده شدید دیگه، اگر خوب پیاده شدید، خوب پیاده شدید، این روی چی بد پیاده شدید یا خوب پیاده شدید؟ رو همین اعمالی که دارید همینجا انجام میدید، رو همین اعمالی که دارید انجام، نه این که جبر شده، جبر وجود نداره به قسم حضرت عباس، یه از این بالاتر که قسم وجود نداره تقریبا. خب همین است که میشه احادیث بحث تینت که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، همه تو شکم مامانشون که هستن اینا یا خوشبختن یا بدبختن، اصلا خوشبخت به دنیا میاد یا بدبخت به دنیا میاد، اینم جبر نیست، ما باید مجاهدات خودمون بکنیم، رو این مجاهداتی که ما داریم این پایین میکنیم، اون بالا ازلن رو این مجاهداتی که این پایین میکنیم، اون بالا ازلن گل ما رو خوب سرشتن. چرا پیغمبر شد؟ از اون بالا پیغمبر شد چون میخواست و ما نخواستیم، و گفتن که و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چه که مسئلت بکنی خدا بهت میده، هر چه که سوال به زبان استعداد بکنی خدا اون کاسه رو پر میکنه، ما همینو میخواستیم، همینم هستیم. پیغمبر اونو میخواست، اون مجاهدات هم کرد، اونم شد. اینا پیغمبر شروع کرد، پیاده شد اومد پایین، و همه فیوزات عالم تو تمام نشعات به دست خودش بود، منتها اومد این پایین شد یه پیغمبر نوزاد. اون موقع پیغمبره؟ نه. اون موقع به اون کمالات رسیده؟ نه. اونا ازلیه. حالا شروع میکنه به مجاهدت کردن، این تو این قوس نزول که اومده پایین، در همین قوس صعود شروع کنه میره بالا، میره بالا میره بالا میره بالا میره بالا، تو همه نشاعات میبینه کار به دست خودشه، اصلا تو این نشعه وارد میشه میبینه سلامت خودشه، اون نشعه وارد میشه میبینه سلامت اون نشعه هم خودشه، میره بالا تا سوق میره میبینه همه فرویزات زنده دست خودمه. اینه، تعجبم نکنید، اینی که تو قوس نزول داره میاد پایین، اون حکمای تو قوس نزول ازلیه، چون این ماده نداره، زمان نداره، در اونجا اینجوری خودش هم نمیدونه، میره بالا میبینه، میرسه اونجا میبینه کار به دست خودم بود، همه چی فیوزات به دست خودم بود، همه فیوزات عالم ازلن به دست خودم بود، ازلن به دست، نه ای که تازه به دست خودم افتاد، همه فیوزات عالم ازلن دست خودم بود. این ببینید، این اقتضای این چیزی که فرود بیاد و عروج کنه، بعضی دورشون ناقصه، فرود میان، همین فرود میان و فرود میان ولی عروجی ندارن، تا اینکه در حقیقت بمیرانندشان، خودشون نمیمیرن، این موتو قبلا تموتو نیست، تا اینکه بمیرانندشون تازه در حقیقت شروع میکنن نشعات رو طی میکنن، شروع میکنن نشعه ها رو طی میکنن و میرن اونها هم و الیه المصیر، اونها هم میرسن به خدا. بشینمون تا خدا اسماء مختلف داره، یرحم الراحمین داره، یرشد المعاقبین داره، اینا حالا به کدوم اسم شدن، در چه درجه، تازه هر کدوم از این اسماء مراتب داره، اینها به کدوم اسم آدم میرسه. اینی که میگن موتو قبلا تموتو، بمیرید، یعنی همین کاری که میخوان با مردن به سر شما انجام بدن، خودتون به سر خودتون انجام بدید، این نشعه ها رو طی بکنید، برید بالا با برزخ، با قیامت. اینی که میگه قیامت کبرای عارف، با یه میگه قیامت کبرای عارف یعنی چی؟ یعنی اون میره تا اونجایی که در حقیقت، تا اونجایی که تمام استعداد ازلی خودشو ببینه. این میشه چی؟ این میشه این مسیری که انسان طی میکنه. حالا کاری به این صعودش نداریم، تو همین نزولش که شما تشریف میارید این پایین، ما میاریم این پایین و هبوط میکنیم، تو این پایین میرسیم، خب مراتبی رو رد میکنیم، اون مراتب برزخی که داریم رد میکنیم، این برزخ توش مراتبی داریم رد میکنیم، یکیش این برزخ نزولیه، که اگه کسی چشم بینا داشته باشه اون برزخ های نزولی آدم ها ممکنه ببینه که اینا چجوری هم در این برزخ و چجور قیافهی دارن و چجور حالاتی و اصلا چجوری پیاده شدن تون. این میشه همون اونی که از سعید، سعید اون فی بطنمه و شقی، شقی اون فی بطنمه. بعضی که این جور روایاتو نمیفهمن، ما خیلی آدمی نمیخوره، جور در نمیخوره، تو بلد نیستی جور در بری، خیلی هم میخوره به همه جور معارف ما میخوره، خیلی هم زیاده این تعداد روایاتش. اینم به معنای جبر نیست، اونجا زمان نیست اصلا. شما این بهشتی که آدم توش بوده همین برزخ نزولی بوده. حالا ببینید چجوری بخوایم تصویر بکنیم حالا آیه رو. وقتی شما میایید پایین، تا اون برزخ هستید هنوز هبوط نکردید، هنوز هبوط نگه نیومدید، تو این دنیا زاده نشدید، به هر جهت اونجا اصلا کسی یادش نیست، اصلا کسی هم کاری نکرده، خب یعنی تو اونجا که هنوز به یه عبارتی کاری انجام، کارای این دنیا تو اون دنیا انجام شده، حالا خیلی ممکنه مشوش بشه زنده، ولی حالا بشه این که تو این، تو اون دنیا ببینید وقتی شما هبوط میکنید بدنتون میاد تو این دنیا، ولی روحتون که نمیاد تو این دنیا، که چون که روح جاش تو این بدن نیست اصلا، اندیشه شما که جا نداره، که وهم و خیال شما که جا نداره، جاش که تو این دنیا نیست اصلا، تمام روحتون و تمام شؤون روحتون اصلا تو این دنیا نیست، تو دنیای خودشه، اینجا یه سایه‌ایه که شده بدن شما، خودش تو جای دیگه داره پرواز میکنه، سایه هاش این پایین داره حرکت میکنه، اصلا اندیشه جا نداره، اینا شیء مجردن. این دنیا دنیای مادیه، اندیشه شما جای مادی نداره. شما بدنتون تو این اتاقه، الان تو این سالونه، فکر شما کجاست؟ از این میگم فکر، یعنی آ حواست اینجاست. این حواست اینجاست یعنی که توجه کن به مطلب، یعنی نه اینکه حواست مثلا اینجاست الان. اینا جا نداره، اینا همون تو نشئات خودش هست. عقل شما در نشئه عقلانی هست، یعنی مرتبه عقلانی نفس شما هست، مرتبه خیالهای شما در مرتبه خیالی هست. خیالی نفس شما در مرتبه خیالیه و این بدن شما هم این پایینه. این شمایید الان. حالا این اسیانی که شده که آیه، ببینید اینا رو نگید که خودش ساخته، ببینید آیه داره نشون، مجموعه آیات داره نشون میده که این یه جای دیگه بوده. حالا این چه جوری بوده در برزخ نزولی؟ حضرت آدم در برزخ نزولی فریب خورده مثلا، اغوا شده یا اسیان کرده تعبیر قرآن، فعصا آدم و ربه فغوا، این غوایت و زلالت مثلا گیرش اومده، این تو برزخ نزولی بوده، تو دنیا نبوده. یعنی چی تو برزخ نزولی بوده؟ مثل این میمونه که شما فرض بکنید، مثل این که الانی که شما اینجا نشستید، خب یک خاطره بد تو ذهنتون بزنه، یه خاطره بد، و شما یه کاری تو خواطر خودتون انجام بدید، نه اینکه با دست و پا برید یه کاری انجام بدید. اینی که تو خواطر خودتون یه مطلبی بزنه و شما برید یه کاری انجام بدید، تو خاطرتون، تو خوابتون، تو مکاشفاتتون، اگه از اهل مکاشفه هستید، چه میدونم هستید، یا تو خوابتون، خواب بعد ببینید، خواب بعد ببینید، بعد تو اون خواب برید به نفع دروغ بگید، تو خواب خودتون برید به نفع دروغ بگید، که این نشان از خبث سریرت یه آدمه که تو خوابش هم حتی میتونه دروغ بگه. این اگه بلده تو خواب دروغ بگه، گناه نکرده، ولی اشاره به خبث سریرتش هست. اگر تو خواب کسی دست به نامحرم بزنه، باید برنشه استغفار بکنه، یه دستی به نامحرم میخوره. تو خواب نباید، یعنی باید جان آدم یه جوری تعبیه بشه، یه جوری از این چیزا پرهیز بکنه که تو خواب دست به کسی نزنه. ما یه بار یه صحنه تو خواب برام پیش اومد، آقای حمزه مثلا اینا یعنی چی که آدم دست نمیده با نامحرم فلان اینا، مثلا گفتن که مثلا خیلی تمجید کردن، تعریف کردن که گفتن تا غرور نگیره فلان نکنه، ولی خوبه، یعنی اینی که تو خواب کسی بعد حالا دیگه نگید آقا ما اگه فلان باشیم وظیفه شناسیمون در خیلی از چیزا، ما باید طرف فکر میکنه که ما باید مثلا انقدر دختر مردم ریک بزنیم تا بعدن که موقعی که وظیفه پیش اومد مثلا ما بتونیم وظایف نمیدونم چی چیه اون انجام بدیم، وظایف لازم شرعیمون که مثلا اتفاقی بیفته. نه، اگر کسی با طهارت بتونه زندگی بکنه، به موقع انجام وظیفه وظیفش انجام میده. اگر کسی با طهارت کارشو انجام بده، به موقع انجام وظیفه وظیفش میره انجام میده. اینجوری نیست که بگه من تا الان دستم به ناحرام نخورده، من چه اصلا این آدم میترزه داستان تعریف کنه، اینا حمل بر خودسته خدا وکیلی نگیرید، ولی اون داستانی که بر خودم اتفاق افتاده. خب ما دستم به ناحرام نخورده. این یه بار تو دانشگاه این اونجا اینو متوجه شدم، یه بار تو دانشگاه که حالا خیلی بهتر بود از حالا، حالا که خوب نیستیم ولی ما از اون بهتر بود. اون موقع یکی این دختر خانمان نشسته تو قاره علی سند که این دختر خانم از قایق پرد شد تو آب، تو آب قایق. یه لحظه من اصلا بدون تعامل دست شیردن کشتنش بالا، یعنی کشتن بالا دستش ویل کردم، اصلا موندم که من چجوری همچی کاری کردم که مثلا این دست اینو گرفتم کشتنش از آب بیرون راجم دستش ویل کردم. اصلا تعامل نکردم که من دارم چیکار میکنم الان. فکر میکردم که خب اینا به حسب انجام وظیفه اون موقعی که لازم باشه آدم وظیفه‌شو انجام بده، اون موقع خدا این از ذهنش میپرونه که آقا ما اصلا درس به نامحرم نزدیم، حالا چه جوری مثلا الان این داریم، اصلا ذهن میپره این چیزها. نگران این نباید باشه آدم که من اگه فلان جور باشم سر انجام وظیفه کوتاه میام اون موقع. این میشه در حقیقت یه عصیانی که در برزخ نزولی آدم کرده. حالا این روایت بخونیم، یه روایت هم صبح نوشتم آوردم بخونیم اینا. بهار جلد 11 صفحه 72. به امام رضا میفهمن که ابن رسول الله اتقول به اسمت الانبیا، قال به اسمت انبیایی؟ قال نه. قال فما تعمل فی قول الله عز و جل عصا آدم و ربه فغوا. پس با این قول خدا چیکار میکنی که عصیان آدم؟ فقال ویحک، وای بر تو، اتق الله لا تنسب الى انبیاء الله الفواحش فلا تتعول کتاب الله برأیک. اول خوب میشوننش. فإن الله عز وجل قال وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. میگن حق نداری دست به این آیات بزنی، این کار راسخون فی العلمه. اما قوله عز وجل فی آدم و عصا آدم و ربه فقال فإن الله عز وجل خلق آدم حجتن فی ارزهی و خلیفتن فی بلادهی لم یخلق هل الجنه. ببینید یه این خلیفه در زمین بوده، اصلا برای بهشت نبوده. و کانت المعصیت من آدم فی الجنه لا فی الارض. معصیت تو بهشت بوده، تو زمین نبوده. لتتم مقادیر الله عز و جل، تا اینکه مقادیر خدا و قضا و قدر خدا تکمیل بشه. این قرار بود بیاد اینجا و هبوط بکنه، قرار بود بیاد و هبوط بکنه، حالا اومد پایین هبوط کرد. این با آدم این انجام میشد. فلما احبت الی الارض، وقتی هبوط کرد به سمت زمین و جعل حجتا و خلیفتن، و حجت و خلیفه خدا شد، عصم بقوله عز و جل ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. وقتی که اومده پایین تو نشئه عنصری قرار گرفته، تو اینجا که هست، اینجا حرف اینه که ان الله اصطفى آدم و نوحا، که در ردیف بقیه انبیا قرار گرفته، اینه. اون اسیان، اون ولم نجد له از ما، اون چی؟ اون تو برزخ نزولی بوده و مشکلی هم نبوده و البته مرتبه پایینتری رو ممکن نشون بده. اینجوری نیست که گفتیم این سلای داستانی که داره پیش میره تو آیان به این صورت نیست که هر سلایش در مورد همه اجرا میشه الان. حالا حرف چیه؟ حرف چرا این منطقه برزخ نزولی دارن میگن؟ حرف اینه شیطان، ببینید شیطان هم که تو همین دنیاست، شیطانی که در همین دنیاست، او قدرت و منطقه پروازی که وجود داره برای شیطان که بتونه در حقیقت فریب بده و این کار اغواها رو انجام بده، این منطقه پروازی که وجود داره تا برزخه، تا منطقه اندیشه های وهمیه و خیالیه، تا این منطقه شیطان میتونه با شما اصلا حرف بزنه. اگر کسی پا از این فراتر گذاشت رفت بالاتر، اون میشه اصلا جزء عباد مخلص. حالا یه موقع بحث شیطان رو باز میکنیم انشاءالله، چون یه موقع یه کوچولو که این گفتیم میذاریم تو داستان آدم، از اون منطقه که بزنه بالاتر، اون منطقه میشه منطقه عباد مخلص، اصلا کاری به کارش نمیتونه داشته باشه. نه اینکه کاری به کارش مثلا داره، اون نمیدونم فریب نمیخوره، اصلا اون بالاتره. شما اگه اینجا حرکت بکنید، این تا اینجاست، فریبایی که میده، ببینید فریبی که بخواد شما رو بده از طریق اندیشه با وهم و خیال فریبتون میده، هیچ برهان عقلی هم نمیتونه اقامه بکنه. اگه برهان عقلیتون اقامه بکنه در فریب شما، براهین عقلی دو تا چهار تا براهین ریاضی فلسفی بتونه اقامه بکنه، دیگه تمومه. یعنی دیگه اصلا خدا بناش بر فریبه دیگه، فریب عالمه. ولی میگه ببین تا اینجا که اومدی هنوز تیر رسی، این حالات ممکنه برای خیلی از ماها پیش اومده باشه، حالاتی پیش اومده در لاغل حالات که یک سیانتی از گناه کسی احساس کنه در خودش، یعنی تو یک حالتیه که میگه از همه گناه ها بریه و همه گناه ها مسونه، اصلا این حالت سیانت از گناه، این هم حالت اسمته. ولی چی؟ این حاله میبینی که از همون زیر فعزله ما داره دیگه داره تکون میده آدم ها و میلغزونه، این حالت سیانت از گناه به هم میزنه، از زیرم میلغزونه نه از بالا فشار بیاره. از این پایین کافی شما تو این حالت باشی یهوی در اندیشه شما این رو القاء بکنه که باریکلا همین تمومه، همین این هبوط تموم شد. این یعنی به محض اینکه کسی به خودش گفت باریکلا، بالاخره سجده ها اثر کرد، همین تمومه. نماز شباب بالاخره نماز شبی که میگن یه چیزی هست، این تمومه. همین اینا رو اگر در همین من میگم هر کی تونست نماز شب بخونه، به نماز شبش فکر نکنه در طول روز، اصلا مثل نماز ظهری که خونده که فکر نمی کنه، اگه تونست این به این حالت برسه که این به مرور هم باید برسه، این نقطه خوبی رسیده، خیلی خوب، خیلی خوش. نه دیگه آنا خیلی اصلا آلن به چیزی آدم مثلا خیلی کارهایی که میکنه یا مثلا این همه حرف راست میزنه که کسی فکر نمی کنیش میزنه، مثلا حرف راست میزنه الان، بعد اگر کارهای خوبی که این تا اونجایی که تو این محدوده باشه مورد تیر پرتاب شیطان هست و شیطان هم باید این چیزی که در حقیقت داغون شد تو سوره مبارکه اعراف رو بیارید، مبارکه اعراف، در سوره مبارکه اعراف این فعزل لهما رو تعبیر دقیقی سوره داره که اون تفسیر اینه، آیه 20 شو که نگاه بکنید صفحه 152 دارند که و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، به جای فعز الله ما داره چی؟ فوسوس لهما، یعنی اون لغزوندنی نیست که بتونه در حقیقت بگیره بلغزونه کسی رو، نه که این لغزونن با وسوسه انجام میشه. اینی که وسوسه بکنه، حالا این وسوسه میکنه، کی باید این وسوسه رو بپذیره؟ کی؟ نفس. جان اگه قابلیت پذیرش یک وسوسه ای رو داشته باشه این اثر میکنه. ببینید شیطان شبیه سم میمونه، سم شما سمو بذارید تو جیبتون که فایده نداره که، اثر نمیکنه که. سمو بخورید دستگاه گوارشتون قبول نکنه که اثر نداره که، شما سم بخورید دستگاه گوارش قبول نمیکنه اصلا، این که اثر نداره. اون موقعی سم اثر داره که این اولا سم باشه، دو دستگاه گوارش شما آماده برای پذیرش سم باشه، اون موقعی اثر میکنه. و این اگه دستگاه گوارش شما اصلا آماده نباشه این اثر نمیکنه. و اصلا یه موقع از حالا دستگاه گوارش شما اثر میکنه، بدن شما خیلی قویه، شروع میکنه واکنش نشون دادن و سم و خونسا میکنه، یه موقع از اصلا اثر نمیسه که سم بزن جیبتون، هیچ به هیچی اثر نمیکنه. همین اسمتی که الان شما نسبت به 2-3% گناه ها داریم ماها، همین اسمته نیست که شما سم بزن جیب آدم. شما نیا کنیم بارها گفتن برای این مثال شما شیرابه زواره چجور نمیخوریم، چرا نمیخوریم؟ اصلا کسی به ذهنش نمیرسه بخوره اینا رو. حالا شیرابه های سطل آشغالا رو مثلا فرض کنید، این گربه ها که این چیزا میپرن تو این چیزا، این سطل آشغال بزرگ های شهردوی هست، اینا رو خوش بندازه تو اینا بره مثلا اینا بخوره، اصلا به ذهن کسی نمیزنه همچی کاری که بخواد بگه مثلا استغفار کنه، بگه نه این کار بدیه، این کاره بدیه اینجور کاری. خب این چه جوریه؟ این روزی که سمی هست ولی تو جیب آدمه، این همچین حالتیه. حالا ببینید وسوسه لهم شیطان، سوره مبارکه قاف رو بیارید، سوره مبارکه قاف رو ببینید، جزء 518 آیه 16 رو ببینید، صفحه 519. اینجا چی دارید؟ دارید که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بهی چی؟ نفسه. ببینید چقدر آیات قشنگ با هم دیگه چفت میشه. میگم این قرآن معجزه است، باورتون نمیشه. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بهی، ما انسان رو خلق کردیم و میدانیم آنچه که نفسش به اون چیز وسوسه میکنه. ببین نفس وسوسه میکنه یا شیطان؟ هر دوتا. شیطان میخونه برای نفس، نفس هم زمینه پذیرشش داره، نفس وسوسه میکنه آدم فریب میخوره، زمینه پذیرش این حرف رو داره. اون چیزی که میگه مگه چی میگه؟ مثلا میگه آقا شما این خونه رو بسازی مثلا خیلی چی میشه، یا اگر اینا جدا میکنه خدا این چی داره، میگه آقا اگر اجازه مثلا با این کفار کوتا نیای باشون نمیدونم فلان نکنی هواشون نداشت میشه دلار اونا نیاد، اقتصاد زمین میخوره. خدا چی میگه؟ ببین این یه وسوسه است. چرا؟ چون به چه دلیل؟ برهان. چون فکر میکنی اگر یه چیزی نیاد، نیاد به این معناست که در حقیقت اون چیز زمین میخوره، یه چیزی ورداری اون چی کم میشه. شما برهان انقدر میگه که شما اگر یه چیزی ورداری هیچ زایشی نداشت، شاید چشمه داشت باشه زیر این، شاید موادی ورودی داره، شاید چشمه، شاید بارون میاد. خب شما یه استخر میگی اگه من یه کاسه ازش بردم کم میشه؟ کدوم ریاضیدان اینو میگه که شما یه استخر آب داری اگه یه کاسه از روش برداری کم میشه؟ کدوم ریاضیدان اینو میگه؟ شما میگی؟ شما اشتباه میگی. باید تمام دیگه این جزء ابده بدیهیات شما باید بگی، به شرطی که بارون نیاد، به شرطی که چشمه نداشته باشه، به شرطی که موادی ورودی نداشته باشه، تمام ورودی هاشو ببندی، بله این یه کاسه برداری تموم میشه، یه کاسه برداری کم میشه. اینی که میگه از شیطانو یعیدکم الفقر، شیطان وعده فقر میده، یعنی میگه اگه اینو برداری، این که برهان نیست، اون موقع خدا میگه نه شما بده صدقات، بده به یور به صدقات، شما بدی موادی ورودی وا میشه. شما اینو با چه برهانی میگه؟ اگه چرا فکر میکنی اگه سر همین بس خدا میفهمد که این خفتم عیلتن، میگه اینا رو را ندید تو مسجد الحرام دیگه، کفار دیگه را ندید، اینا ترسیدن که این دلارا اینا نیاد برای مسلمان. خدا گفت این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله، من از فضل میدم دیگه، شما عزت اسلام رو نگه دار، تو اینقدر فکر جیبت نباشه. عزت اسلام یعنی من نمیذارم تو زمین بخوری، چون این ناموس الهی رو نگه دار. و این خفتم عیلتن، اگه فقر میترسید، فسوف یغنیکم الله من فضله. عدل اونقدیست که تا اونجاییست که در حقیقت رو معادلات معمولی و رو حسابا و کتابا و این چیزا یه جه میگه بابا اصلا از عدل خارج، من رو فضل میدم، شما این بازی که من میگم بکن، شما میگی نه من بازیشون فلان، من یه جور یه تو فقط شوت بزن میخوره تو تیر دروازه، میخوره تو کله، یه نفرشون میره تو گل، دیگه اینش نیست که با من. خب تو اینجوری بکن، من یه کاری میکنم خلاف قاعده اینا گل میخورن. اینا میشه پذیرش از این طرف، اونا هم میشه بحث حساب کتاب فلان. نه نیست که حالا پس یعنی که همه کار کاتوره‌ای، مثلا خدا خودش بیاد درست کنه همه رو، این نیست. ولی اون چیزی که شیطان میگه، وسوسه‌ای که میکنه در منطقه همین، تو منطقه اندیشه ها و امنیه هاست. ولی نه مفصل حالا آیاتش رو نگاه کنیم که ولی ازینن نه یا ولی امنین نه هم در منطقه امنیه، یعنی در منطقه آرزوها، بیاد برای آدم یه آرزوهای دراز ایجاد بکنه که مثلا آدم بخواد چه بکنه. یا اگر من یه آبرویی پیدا بکنم چی میشه؟ اگه من یه ساختمون خوبی بسازم چه اتفاقی میفته؟ خدا همین اینا رو میگه تو این سوره مبارکه کهف. نگاه فرمون اونجا داره که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه زینتا لکم. اون چیزی که ما روی زمینه، زینت زمینه، زینت شما نیست، این زینت زمینه، زینت شما نیست. از اون طرف هست که میبینید که سوره مبارکه حجرات میگه چی؟ میگه حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این زینت قلب شما ایمان نه خونه، زینت شما، شما که بدن نیستی، که شما اون روحی، زینت شما هم زمین نیست، ساختمون هم نیست، این چیز هم زینت شما ایمان شماست. این میشه منطق دینی قرآن. اون موقع با این وسوسه های که نفس بتونه بپذیره، که نفس قبول بکنه این حرف رو، در منطق امنیا و آرزو برای شما حرف میزنه. این حرف هایی که برای ما میزنه میگه حالا ببین یه شب که هزار شب نمیشه، مثلا ندارم این که اون نمیشه. خیلی میبینید که اینا هیچ کدوم هم برهان نیست. برای همینه که این داریم این کید شیطان کان ضعیف ها، کید شیطان ضعیفه، واقعا این کید ضعیفه، این چیز قابل توجهی نمیگه اصلا. فقط همینه که شما حالا از منطقه امنیه بیا بیرون، برو در یه منطقه دیگه قرار بگیر، تمام دیگه یه الا عباد الله مخلصی، دیگه من کاری به اینا ندارم، کاری دیگه دیگه به اینا ندارم. زم نگیر شما سوال تو بکن. جذابیت برای کی داره؟ جذابیت برای کی داره؟
مثلا
این زوجه تا رسیدن به اون منطقه خیلی هنره. یعنی ببینید تا اینی که حالا این زباله، حالا اینجوری برای تشبیه گفتیم زباله، برای اینکه مشخص باشه که چجوری آدم از یه گناهی چجوری پرهیز میکنه، با چه اسمتی پرهیز میکنه. ولی شما اینی که رفته رفته برسید به یک حالتی که اصلا دروغ تو ذهنتون نیاد، اینکه دروغ بیاد استاد چجوری بپیچونیم نپیچونیم، بعد مقاومت کنید تلاش بکنید، که نه اگه شما با یه مجاهده تا این نقطه برسید که اصلا دروغ تو ذهنتون نیاد، یا اصلا باطن دروغ غیرت ببینید، تمام دیگه. شما اگر یعنی اینقدر کریه بشه دروغ گفتن، غیبت کردن، اینا اینقدر کریه بشه، ولی که اصلا طرفش ندید و اون اصلا طرف شما نیاد، مثل این که میگم اون اصلا اون طرف شما نمیاد، اصلا این گناه طرف شما نمیاد، این توی صیانت عباد مخلص کسی قرار بگیره، این مجا هنری نیست که این هنرشو به خرج داده. خب خیلی هنره که آدم یه جوری بشه که تمام گناه اینجوری بشه براش، که تو هیچ سطحی از شعون نفس و این گناه ها نیاد اصلا. خب این چیزه، این مهمه و کارم هست، هنرم هست اتفاقا اینجوری آدم بشه. بله بله، یعنی همین که عرض کردیم، شما مثلا اگر چند شب نماز شب بخونید، چند روز روزه بگیرید، چند اگه اینجوری، شما ممکنه یه عمل جوارحی خاصی انجام ندید ولی یه فعل جوارحی انجام بدید، یعنی تو نظرتون تو اندیشتون بیاره یه جوری که باریکالله و اندیشه شما پذیرش این حالت داشته باشه، یعنی اینقدر خاکسار نباشه، اینقدر خاکسار مقابل خدا نباشه، چون اون کسی که خاکسار هر چقدر عبادت میکنه همچی خوش پایین تر میبینه، یعنی هر چقدر تازه خوبی بهش میرسه خودشو مقروضتر میبینه. ببینید اگه ما قرار مقروض باشیم که یا ناس انتم الفقراء الالله، درست فکر کنید همه ما میریم وام میگیریم، حالا اون کسی که بیشتر وام گرفته گردنش کج‌تره یا اونی که کمتر وام گرفته؟ اون که بیشتر وام گرفته، یعنی اون که هرچی میره پیش رئیس بانکه باز میبینه یه عالمه دیگه این وام داد بهش، این همین جوری تواضعش بیشتر میشه دیگه در مقابل اون رئیس بانک، باز دارم دید یه عالمه دیگه این وام داد. اگه کسی وامدار خودش رو ببینه هرچند بیشتر بگیره گردنش کشتر میشه، ولی اگه وامدار نبینه فکر کنه مال خودم، اصلا من خودم اینجوری شدم، سعی کردم، بالاخره دوده چرا خوردیم، کم که زحمت نکشیدیم، کم استاد ندیدیم که نمیدونم کم فلان، اگه فکر کنه مال خودشه، اینجا همون دقیقا در تیررس شیطان قرار میگیره، ولی فکر کنه مال خودش نیست. اینا همین معنایی که یه موقع نمیدونم کدوم جلسه بود کدوم جلسات میگفتیم، یه موقع از یه نفر در مقام قارونی است اساسا، اون چیه؟ اون کسی است که میگه که قال انما اوتیتو علی علم عندي، خب اصلا کار خودمه، تلاش خودمه، خودم کار کردم، این یک، این که هیچ، میگه ذهن اقتصادی داشتم کار کردم زحمت کشیدم، یا علم فرق نداره، دوده چرا خوردم کم زحمت نکشیم که بابت این چیز کم دو نصف شب بیدار نشیم بیدار فلان بکنیم، هر روز هم داریم زحمت میکشیم، این که هیچی. یه موقع طرف در منطقه نصرت الهیه، یعنی خودشو میبینه، خدا رو میبینه و از خدا نصرت میخواد برای خودش، این گرچه خوبه ولی مقام متوسطه، یعنی چی؟ میگه خدا من میرم کمک کن، خدا کمکم کن، خب حرفش اینه با خدا که خدای کمکمون کن. اون تو منطقه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، خدا هم در منطقه و هو خیر الناصرینه، خدا هم کمک میکنه. ولی یه موقع طرف در منطقه ولی الله بودنه، ولی الله بودن یعنی چی؟ یعنی هیچی نمیخواد، کی ولی میخواد؟ بچه ولی میخواد دیگه، بچه های دقیقت که چیزی خوره که هیچ قدرت حرکت برای هیچ، اینا ولی لازم دارن، یعنی سرپرست لازم دارن، هیچ قدرت برای هیچ حرکتی هم ندارن. این کسی که در منطقه خدا هم ولی و دقیقاً ان اولیاء الله، این اولیاء الله میشه خدا، الله و ولی المؤمن، یعنی اونجا خدا الله و ولی میشه، اینجا اینم الا ان اولیاء الله، این میشه اولیاء الله، اونجا خدا میشه ولی المؤمنین، یعنی این وجه خدا ظهور میکنه، یعنی تمام کاراش خدا به عهده میگیره دیگه، یعنی اون دیگه هیچی از خوش نداره که من منی نمیبینه که من دارم چی کار میکنم الان، این چیزا داره به دست من ظاهر میشه، نمیدونم یا چی خدا کمک کن، نه اون خداست و خدا همین چیزی که بهش میگن فنا همینه. ما گاهی اوقات این چیزا شده داستان بر ما. امام که از پاریس اومده بودن تشریف بردن قم دیگه بعد از تهران رفتن قم، خود امام ظاهرا شبونه میرن خدمت آقای بهادینی، آقای امجد اینا رو تعریف کردن که میرن دیدن آقای بهادینی. آقای بهادینی خیلی بزرگ بوده، خیلی بزرگ بوده و تا موقع حیاتش هم خیلی ناشناخته موند. آخرش خودش هم همچین چیزی داشت، دعوی داشت که امام با آقا مصطفی ها میگفتن که برو درس اخلاق بهادینی. درس اخلاق بهادینی هم چیزی نبوده، و از اینی که هی دنبال حرف میگردن برای خدا، رضای خدا، رضای خدا، برای خدا، همین برای چی دار همینا، نه اینکه کنگره درست بکنن میلیاردی خرج بکنن هی کرامت بگن کرامت بگن، که دست اون تو دست علما نیست. که اون موقع یه کنگره برگزار میکنن فقط در یک کرامت، فقط هی توش کرامت نقل بکنن، تبلیغات میلیاردی بکنن برای کسایی که عالم نیستن اصلا و انقل سرشون هست. و اون موقع شما برید از بزرگان بپرسید، از آقای امجد بپرسید، از چی بپرسید، میگه دسته پشت پرده است شد در این کار میکنن. چه میدونیم اصلا خیلی عجیبه، تبلیغات میلیاردی بود و یه آدم مورددار برای یه عالمه که بله آقای فاطمینی ها رفت بودن همین. خب حالا دیدم تو پوستین خلق نندید، خیلی دوست ندارم تو این فاز وارد شم. خدا آقای امجد بهش میبودیم میبودن نمیدونم آقای فاطمینی میخواد چی کار کنه، نکوبه وظیفهش رو انجام نده، بکوبه که این چیزا صاحبان این کنگره ناراحت میشن، چیکار میخواد بکنه نمیدونم. دستمون تو دست علما نیست، معرفت دینی کم میشه این کنگره زیاد میشه. مشتری اصلیش هم خانومان، میدونید که مشتری اصلی این داستان ها خانومان، به دلیلی که خانوم ها به دلیل وجود لطائفی توشون بنده امتحان کردم، لطائف عرفانی رو به مراتب بهتر از آقایون میگیرن، با اینکه تو بحث فلسفی ضعیف‌ترن، یعنی اون بحث فلسفی شاید حوصله نشون نمیدن، ضعیف‌ترن هر کدوم، ولی لطائف عرفانی رو به مراتب قوی‌تر از آقایون میگیرن و بهتر میفهمن و حتی جذب میکنن. مثلا همین دیگه شده بود اون منطقه سیاه دیگه، نزدیک محل کار ما اون منطقه همه شد سیاه اصلا از سیل خانوما که رفتن. دنبال این چیزا رو، دنبال معرفت باشید، برای خدا، رضا خدا. حالا یه نفر کو هوا کرد اومد پایین، خب که چی مثلا من چی کار کنم؟ حالا خب به من چه ربطی داره که یه نفر مثلا کو هوا میکنه یا چی کار میکنه یا هی کرامت از خودش بروز میده؟ بعد عالم هم نیست که قابل ترویج باشه. خود ما توی این مدت دل خون خوردیم از این همه خرجی که داشت میشه برای کنگره کاملا مورد دار. حالا بگذاریم، میرم امام به آقا مصطفی میگم، میگم برو درس اخلاق آقای بهادینی رات نداد از دیوار بپر. دیوار یعنی عظمت آقای بهادینی. بله آره آره این هم گفتن، گفتن که رات نده از دیوار بپر. بعد آقای بهادینی میگفتش که من اون موقعی که امام اومده بود که نشستم کنار امام، دیدم خب به امام چیزایی دادن و من دیدم که حرکت های دست امام همش خداییه، حتی حرکت های دستش این همه فناست. و من میدیدم تمام حرکت های دستش خداییه. حالا چی میدیده؟ چی جریان چیه؟ که همین اینجوری اینجوری حرکت دستش رضای خدا بود. این یه کسی های هستن ذوب میشن، ذوب میشن تو خدا، تو معارف، تو خدا. اینا میشن فنا، یعنی دیگه اصلا خودشون نمیبینه، هرچی میبینه اونو میبینه، تو همه افعال و حرکاتش اونو میبینه. اینا وجود داره، اینا خواب و خیال نیست. مجاهدت میخواد، عبادت میخواد، درس خون عالم شدن میخواد، عبادت خیلی مهمه. همین عبادت هایی که عبادت ظاهریه، نماز، روزه است، سجده است، چه رکوع، سجود، همینا، همین عبادت، اینا بهتر از اینا وجود نداره. آقای همزه میگوی آیت الله مرندی به من گفته بود که تو شایده آقای قاضی علامه گنده ترینشون بود، شایده آقای قاضی علامه تاده بود، خب سجده های 5 ساعته داشت. خب من اینو آقای جوادی گفتم، گفت اثر اون سجده های 5 ساعته بود علامه شد اون، و اینه حتی درس و اصلا نیست، اثر اون سجده های 5 ساعته علامه رو کرد علامه، و اینه اثر ایسای درس و بحث نیست. به هر جد عبادت جای خودشو داره، جای خودشو داره. اینا تا آدم ها دقیقا فکر این باشه که من مدرک فلان بگیرم، نمیدونم فلان بکار بکنم، چیکار بکنم، اینا من این که واقعا ذوب خدا یه جوری باشه که بگیم من مدرک اصلا هیچی، من خدا، این مدرک من خدا و این، و یه نه مدرک کار، پست شاگرد، استاد، همه چیزایی که وجود داره، من چقدر اومدن پای درس ها نشستن، پای درس اون شلوغ شده خلوت شد، اینکه شلوغ شده خوشحال میان آن تیم یا چی یا نه، و هزاران چیزی که آدم، یعنی هرچه بالاتر رود ابلهتر است، استخوان او بتر خواهد شکست. یعنی هزار تا شیطان جدید پیدا میکنه، هزار تا سر در میاری که تالو نبود. یعنی الان بنده با شیاطین مواجهم مثلا قبلا نبود اصلا هم چیزایی، حالا تک تک چیزا، تک تک حالات، رفتارها، اینا همش برای خودش شیطان جدیدیه که واقعا هر کی بالاتر رود ابلهتر است، استخوان او بتر خواهد شکست. بعدم یعنی با دستگیری انشالله. این آی این که شیطان، حالا در توضیح اینو در بیشتر فهم شما و سوال شما، این که شیطان میگن کلب معلمه، یعنی شیطان بارا گفتیم سوتی عالم نیست، شیطان یعنی اینجوری نیه یهو مثلا اینجوری شد، چرا؟ خب بعد همین حالت وثنی هم که گاهی تو ذهن ما حلول داره که میگیم که شیطان خدا، یعنی همون حالت اهریمن و یزدان، مثلا این حالت وثنی رو و ثنوی رو ما تو ذهنمون داریم که دوتایی خدا شیطان در جنگ با هم دیگن، نظام خدا شیطان، یزدان اهریمن، این حالت ثنوی و وثنی رو میبینید ما تو ذهنمون داریم. قرآن اصلا فضاش این نیست. ببینید این دو آیه رو بیارید، یکی سوره مبارکه اسراء، آیه 62 صفحه 288 قال ارأیتک، باز دارم، و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا قال ارأيت که هذا الذي كرمت علي، ببین همینی که بر من کرامت دادی، لئن اخرتن الى يوم القيامه، اگر تا روز قیامت به تاخیر بندازی منو، لاحتنکن ذریته الا قليلا، من این حنک و تحت الحنکش که این افسارش باشه، اینو من اینو میگیرم. پس ببین این یک، خوب دقت کنید، میخوام یه برهان بچینم، برهان قرآنی، این یک، این پس تو دستی که الا قلیلا، این حنکش تو دست شیطانه، افسارش تو دست شیطانه، یعنی شیطان میگیره میکشم رو. این یک. بیایید سوره مبارکه هود، در سوره مبارکه هود آیه 56 دارد که چرا قش میکنی؟ چیه؟ اینجا رو دارم قش نکنم. نصره مارکی هود داره که پیدا شد صفحه 228 آیه 56 داره که اینی توکلتو علی الله ربی و ربکم ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه این ناصیهش دست خداست، یعنی ناصیه این موهای جلوی چی میگن جلوی پیشونی، خدا اینجوری موه جلوی پیشونی همه رو گرفته، همه چی دست خداست، به حرکت خداست. خب پس ببین این دوتا رو جمع کن با هم ببین چی میشه، دست خداست دست شیطونه، یعنی همه که دست خداست، یه دارم که شیطون گرفته. پس چی؟ یعنی شیطون دست خداست که گرفته، یعنی شیطون دست خداست که گرفته. نه ربی علی صراط مستقیم دو جای مختلف رو گرفته. این یعنی چی؟ ببینید این مجموعه دعایه داره چی رو نشون میده. اصلا این فرهنگ توحیدی قرآنه که ضمن این که دست خداست دست شیطونه، یعنی شیطون اونجا دست خداست اصلا که گرفته و خدا گرفته اونجا. شیطون خودش کارگزار خداست، شیطون خودش کارگزار خداست. اینجوری نیست که مثلا در رفته دست شیطون که نه دست خدا شیطون ده. خود اونجا داره کارگزاری کار خدا رو انجام میده. اینی که بهش میگن کلب معلمه یعنی همین، کل سگ دست آموز. یعنی چی؟ یعنی یه عده هستن این حریم الهی، خب حریم الهی یه سگ داره جلوش، اون شیطان داره یه سری سگ هایی کلا، اینا دست آموزن، اینا آشنا رو میشناسن، یه سری عباد مخلص میرن میان اینا ساکت هیچ آشنا هن. خب اینا هیچ پارس نمیکنن، هیچ کاری هم ندارن. خب یه عده ناشنا که بخوان سری به اون حریم الهی بزنن، شیطان شروع میکنه وسوسه میکنه که این رحمته. اگه وسوسه نمیکرد که جهاد نفسی نبود، جهاد اکبری نبود، تهذیبی نبود، رشدی نبود، اگه شیطان نبود که اینا نبود. این یه عده ناشنا که میخوان سری به اون حریم بارگاه خدا بزنن، این پارس میکنه چون ناشنا، این پارس میکنه و خلاصه یه عده در میرن. یه عده هستن توی مجاهدتی با این سگا، خب با یه اصراری با این سگا، مثلا این کوه تو زنستون شما تشریف برید خیلی جالبه، سگ زیاد میشه. یه موقع شما انقدر کوه راه این کوه از بعد این سگا میشنسن حالا مثلا تو کاری ندارن، اصلا همچون دنبال آدم راه میفتن میان، اصلا شاید برای محافظت میان، برای چی میان؟ همچون شما داریم میان، سگی هم داریم میان، اصلا هم نترسید اون موقع چون آشنا دیده داره میان. این یکی میخواد بره بالا کوه، این میان آشنا از این پارس میکنه، پارس میکنه و از این میان عطاهش رو لغاش برمیگردن. یه عده هستن که بالاخره تو این گیرودار واقع مونن میرن، هی این پارس میکنه، اینا یه قوی وحشت میکنه، دو تا سنگ میزنن، بعد بالاخره تو این رفت آمد و کش و قوس بالاخره میرن بالا. اینقدر این مسیر رو میرن این که دیگه یا تا همین وضعیت میمیرن آخرش، خب تو همین وضعیت که هی اینا پارس میکنن اینجوری، هی اینا پارس، یا سگای بالاتری پارس میکنن، بالاخره پارس میکنن، اینا آشنا نیست خیلی، هنوز جا داره، در حد پارسه، در حد صدمه زدن نیست. این باید ما بدونیم این سگه حمله نمی کنه، فقط پارس میکنه. بله این سگی که به نام شیطان تو اینجا داره معرفی میشه فقط پارس میکنه، حمله نمی کنه. شما اگر در حقیقت وقعی آدم به این پارسا نظری در میشه قضیه و اینه حمله نمی کنه. قرآن هم یه وسوسه میکنه. تو این آیه، تو آیات بعد، تو همین سوره اسران داره واستفزز من استطعت منهم بثابته که، این همین استفزاز به صوت، این همین که کاری که هوش میکنن و چی میکنن این رودارا، همین اینجوری هوش و هی میکنه، همین این کارو میکنه، کار دیگه نمیکنه، حمله هم نمیکنه. این میشه کلب معلم، میشه دم دست خدا، کارگزار خدا، برای اینکه وسوسه بکنه تا یه عده رشد کنن تو وسوسه‌های الهی، تا اینا وقتی که میان بالا، اومدن بالاشون شبیه اومدن بالای فرشتگان نباشه. فرشته شدن، گرچه عرض کردیم که اینا مجبوله، نه فهمیدن فرشته ها که مثلا چیه، فرشته ها جبل گاهی اوقات هست که ببینید وقتی که وصف فرشته ها تو جامعه کبیره برای ائمه دیدی، اینا وصف میانی ائمه است. تو سوره انبیا داره که عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون، تو زیارت جامعه هم میخونی که عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون، این وصف میانی ائمه است. یعنی کسی که مسجود ملائکه است که نباید وصفش این باشه، که اون وصف بالاش همون نفوس عبیه است، همون تخلق و اخلاق الله، نفوس عبی از علم آدم الاسما، مسجود ملائکه بودن اونه، وصف بارزش، وصف نقطه های انتهایش، انتها کارش، وگرنه اون خدایی شدنه، نه این که صرفا بله.
این تعبیری که شما از شیطان گفتید، پس شیطان یکی از مخلوقات خداست که وظیفش اینجوری اقتضا میکنه.
بله،
پس
وظیفه تکوینیش اینجوری اقتضا میکنه.
مثلا چرا شیطان باید پاش به فرشته
سپوی کنه؟ خب همین، نه همین خلط تکوینی تشریح که میگیم یعنی همین. ببینید شما از اولش اگه تشریح داشتید که بحث استکبار دقیقت فرعون شد، فرعون عبا وستکبره ای که برای فرعون جفت جور کردیم نبودید، میشه شیاطین الانس. حالا یه نفر شد شیاطین الانس، این میشه کارگزار خدا، از دست خود در نرفته که، این در حقیقت این خودش کارگزار خداست، باعث امتحان یه عده، رشد یه عده و سقوط یه عده. همین فستکبره هو و جنوده، خویزه میشه جنوده هو، خب میرم پایین، خوشی کارگزار خدا. ولی آیا فرعون یه همچین جوری کرده، یه همچین کاری کرده، اون معاقب نیست؟ چرا هست؟ چون که تشریعا نباید این کارو میکرده، ولی وقتی شده شیاطین الانس کارگزار خدا، سلام، خدا از این داره کار میکشه، باعث رشد یک عده. وقتی که قارون با اون جلال و جبر دو انتهای سوره قصص رد میشه، خب یه عده اینجوری میشن، باعث امتحانی عده است، یه عده شیفته میشن، یه عده که اوت العلم بودن میگن ویلکم ثواب الله خیر، این وای این ثواب خدا بهرهای خود این چیه، گرفتار این شدید. لذا این خلط بین تکوین و تشریع یعنی همین، که هر کسی ببینید تو این دنیا از طرف خدا به کاری گمارده میشه برجت، و خدا او رو میکنه وسیله امتحان یک عده آدم، شیطون میکنه وسیله امتحان یه دادم، انسان کامل هم میکنه وسیله امتحان یه دادم. اگه آدم نبود که این صف ملائکه با صف شیاطین جدا نمیشد، اگه امام حسین نبود که همه اینا قراقاتی با هم دیگه همه بودن دیگه، تا تو این کوره داغ ها بذارن الان امتحان بکنن، چون این دونه های ذرت این چیزا درست میکنه، این بیادبی فیل هست، اینا رو که درست میکنی اولش میبینی همه هستن دیگه، همه هستن، بعد که میذاری تو این قابلمه این رو میکنی یه ده داخلهی دارن پوپ میتری که میاد بالا، قشن داخل خوش معلوم میشه سفید چیز، یه کرم بهش بزن عالی، ولی یه ده معلوم داخل ندارن، اصلا عقبه نداره، هر کاری هم بکنی میسوز آخرش تو قابلمه. صف این دونه ها رو چجوری باید جدا کرد هم دیگه، اون چیزی که داره توش و اون چیزی هیچی نداره توش و قابلیتی نداره اصلا به اینکه به پوکه بیاد بیرون. این یک کوره داغ امتحانی مثل انسان کامل میخواد، مثل امام حسین میخواد، یه مثل شیطانی میخواد، مثل و همه اینا. اینا باید باشن تا این اتفاق بیفته. و وسوسه، اگر وسوسه ای هست درسته، تا اینکه برسیم به یه جایی که اصلا خدا بحث املا و استدراجه، اون یه سخن دیگری است تو بحث املا. اونجا خدا مکر خدا اصلا اونجا نمایان میشه. خدا واقعا اینایی که دست میزنن به اینا توجیهات علکی میکنن خلاف ظاهر، خدا میگه من مکر میکنم، اصلا من دیگه به مکر میگیرم طرف رو. املی لهو ان کیدی متی، من کید میکنم اونجا. یعنی اگر کسی تو این درگیری این دنیا دیگه هرچی ما این تذکر بدیم، این تذکر نگرفت، تذکر نگرفت، ما جمعشون میکنم. من که با دقیقا با ناموس الهی اینجوری برخورد نمیکنم، من خدا که فکر کنید این همجور راحت تعرض بکنید بری بیاید اینا میندازن. مثالشو نمیدونم زدم بهتون، دزدر مثال زدم بهتون. خواستید این املا رو بفهمید، املا اصلا اینجوریه. ببینید ممکنه یه دزدی دل دزده، خب میره دل دزدی میکنه، همی دزده پلیس بهش میمیندازه زندان، یه جریمه میده آزاد میشه، میره آزاد. اینقدر این کار تو میفته دیگه، دقیقا دستگاه پلیس یه تدبیر دیگری میاندیشه، آزادش میکنه، میذاره روی دزدی حسابی، اینو بگیره به حبس ابد. یه اینجوری نمیشه اینو جمعش کرد. و هرچی تا در دزدی میکنه میگیریمش، این حالیش نمیشه که بابا اصلا دزدی نباید کرد. این دقیقا راش میدن، میدن قشن، نه این که ولش کردن، پیگیری دارن میکنن کارشو. دزدی میکنه، همه میگه هیچیه دزدی دزدی، این کار میکنه، اون کار تا به بانک بزنه، بانک بزنه، آدم میکشه، ما میگیرنش دیگه، میگیرنش میدازنش یعنی. این همین آیات مبارکی سوره اعرافه که میگه و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهله بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ما هیچ آبادی نیست مگه اینکه نبی میاد باهاش یه سری مشکلات میاد، حکومت دینی میاد باهاش مشکلات میاد، باهاش میاد اصلا. لعلهم چرا؟ لعلهم یضرعون، تا اینکه همه رو به تضرع بکشونه، به این اتصال الالله بکشونه. هدف از اومدن نبی همینه که اون حالا هر جوری که لازم باشه اینو منعزل از دنیاش بکنن، به اون طرف وصلش بکنن، میکننش. لذا وقتی حکومت دینی میاد با مشکلات میاد، امام زمان هم بیاد با مشکلات میاد، اینو بدونیم. فقط منتظر اون مشکلات بود و آماده بود برای اون مشکلات، نه اینکه هی خدا کند که بیایی همه جمع جور کنی، همه رو درست بکنی فلان، ما هم که نشستیم داریم تفریحمون میکنیم. واقعا تفریح میکنیم، پس بذار این تفریح میکنیم شو بذار سوره اعراف بیاد همین آیت رو هم نیا کنم. قسمت اون این میشد، مگر اساتید اون گفته بود هرچی اومد بگو. توصیه خوبیه، صفحه 162 ببینیم، آیه 94. و ما ارسلنا فی غیرت من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. خب حالا که اینا آدم نمیشن، ثم بدلنا مکان سیئه الحسنه، اون موقع مکان این سیئه حسنه میاریم. حالا راحت باش، حتی عفو، تا اینکه اصلا گمانشون میکنه که خدا عفو کرد. بعد چی میگن؟ و قال قد مس آبانا ضرا و سرا. اصلا این مشکل، مشکلات پدران ما بود، اصلا مشکل ما نیست، ما دیگه گذشتیم، این دوره اول انقلاب رد شد و الحمدلله دیگه این مشکلات پشت سر گذاشته شد مثلا. خب بعد میگه حالا چریدی، خب فخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون. بغتتن همه تون میگیریم حالا. خب حالا یا با یه عذاب از آسمونی میاد، یا عذاب این جوری که ما داریم تا میکنیم، یا او یلبسکم شیعا میاد، فیذیق بعضکم بأس بعض، که منتظر این عذاب باشیم و داره اتفاق میفته. یلبسکم شیعا، گروه گروهتون میکنیم، اسمش هم میذاریم حزب. خب احزاب و فلان و روزنامه ها زیاد میکنیم و این کارا رو میکنیم و به جون هم دیگه بیفتید و فلان، اینا و یذیق بعض و کم بعض بعض به جون هم دیگه بیفتید. حالا این هم یه عذاب، عذاب اینجوری میکنیم، فخدنا هم بغتتن و هم لاشورون، اینجوری میگیم. بعد خدا میگه ولو ان اهل القرى آمنوا، اگه ایمان میوردن و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از آسمون و زمین برایشون برکات میومد. حالا که این کذب و فخدنا هم به ما کام یکسبون، تکذیب کردن اینجوری. افا امن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا و هم نائمون، آیا اینا ایمن اهل قرا این که بعث ما شب هنگام در حالی که خوابن بیاد؟ حالا او امن اهل قرا یاتیهم بعثنا ضحا و هم یلعبون، اینا ایمن از این که بعث ما بیاد روز هنگام در حالی که اینا دارن بازی میکنن، ببین نمیگه دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، درس میخونن و چی، میگه دارن بازی میکنن اینا. وحن و هم یلعبون، مثلا این دارن بازی میکنن، چیکار دارید میکنید؟ دارید بازی میکنید، بس مشکلات دارید، همین سختی و عذاب. حالا ببین مکر، افا امنو مکر الله، از این مکر خدا ایمنید؟ ایمنن. فلا یأمنو مکر الله الا القوم الخاسرون، قوم خاسرن که از این مکر ایمنن. ببین تعبیر مکر یعنی خدا میفته تو دنده مکر کردن و فریب زدن و کید کردن، چون که هر کاری میکنه هی داره پس و پیش میکنه آدم ها رو، که جامعه رو این منور میکنه که درست بشن برگردن به راه خدا، هی یه چیز دیگه، یه چیز دیگه در میان، هی یه مشکل دیگه درست بشن یه چیز دیگه میشه، تا آخرش میه حال جمعتون میکنیم، حالا این کار میکنیم، حالا اونجوری میکنیم. چجوری؟ حالا ممکنه هزار تا از این امکانات و رفاهیات و فلان اینا هم فرام میشه، ولی اگه اتصال الالله نباشه، باور بکنید همین این مجالسه، این مجالس و از دست این مجالس و مجالس اهل بیت که نگه داشتن تهرانو، اینو ما بزرگان شنیدیم که حتی زلزله تهران فلان اینا ممزات همه ائمه بوده که جمع کنن. اون چه وضعیه؟ همین مجالس امام حسین فرنه نگه داشته، همین مجالس قرآن و اهل بیت فرنه نگه داشته، و یعنی این خباستی که به جهت علمی علوم انسانی داره میکنه، به جهت مختلف چیزی که تو سطح جامعه دیده میشه، دوری از معارف، دوری از همه اینا، عذاب بشه، عذاب بشیم هممون بخاطر حق. این دیگه مکره، اونم خلط تکوین و تشریع. حالا موند انشالله این بحث اسیان آدم که مطرح شد، یه بحثی مطرح میکنیم، یعنی یه پرانتز نسبتا بزرگی باز میکنیم اینجا. ما خطاهای بسیار زیادی از انبیاء در قرآن یاد شده، خیلی خطا کردن انبیاء در قرآن. خب اینا رو همه رو لیست میکنیم، اینا رو خطاهاشون رو لیست میکنیم، ولی اسم بدها و خوبها در رأسش دام پیغمبره که ازشون دقیقا خطاهای نقل شده، این خطاها رو لیست میکنیم و بحث این که قرآن چه پاسخی داره در اینا، که معرفت راجع به اسمت انبیا و این چیزا چه جوریه، حرفای قرآن چیه، این حرفا چیه، اونا چیه، حرفاشون چرا با هم دیگه متعارضه، چرا قرآن با خودش یه تعارض نسبی وجود داره. اینا رو انشالله یه لیستی میکنیم، فقط گمراه نشید خواهشن، یا جلسه بیاید، چون این جلسه خیلی خطرناکی کلن، همش داریم یه حرفای عجیب غریب بزنیم. یهایی اگه خطاهای انبیا لیست شد، بعدا یهایی جلسه برش نمید، جلسه برش نمید، یه جواب دادیم بعدا خب همه یه الان خطا دارم پس. خب این نمیشه، باید تشکیل بیاید تا این اینا مطرح بشه، گفته بشه اسمت انبیا جا بیفته تو قرآن، که معنی اسمت انبیا چیه و تبیین قرآن هم چیه. یه صلوات بفرستید. حالا ما قرار بود اجازه بگیریم از آقای امجد که این خطبه رو بخونیم یا نخونیم، به اجازه گرفتیم و ایشون گفتن که بخونیم، تا خیلی هم خوبه. چون که من یه حرفی داشتم می‌زدم جلسه پیش که خودم متفتن حرف خودم شدم، دیدم که ما هم میگیم که اینا برای حمام گفته و جان آماده و فلان اینا، گفتم حالا شاید جان ما آماده نباشه اینو بخونید. بعدن خودم گفتم نه، با توجه به همین آیات قرآن بگی خوبه. اون اشکال دوستمونم بعدن جواب دادیم به خودشون، حالا بعدن به آخر خود برسیم معلوم میشه که خودش وقتی میمیره یعنی چی، ظرفیتش بوده یا نبوده. اون عجلش این بوده، عجلش این بوده، یه منافق اونجا یه سوالی میکنه، امام جواب میده. حالا میگیم برسیم تا خود همون آخر خطبه. یه مطلبی هم بنده عرض کردم که گفتم بعدن توضیح میدم، و اونی که گفتم نهج العراقی خوندن به تنهایی کله شق میکنه آدم رو، اینو بدونید و این واقعیتیه، نهج العراقی به تنهایی خوندن آدم رو کله شق میکنه، چون که به دلیل گزینش های سید رضی، که سید رضی اساسا یک حالت سیاسی داشته، اصلا گزینشی که کرده گزینش خطبه محکمه امیرالمومنین کرده، دو به خاطر شرایط ویژه امیرالمومنین و مذاق، شاید تعجب بکنید دیگه عرض میکنم، و مذاق، مزاج، این تعبیری که وجود داره، مذاق و مزاج، یعنی هم شرایط امیرالمومنین در یک وقتی اومد حکومت رو گرفت که خلفای اومده بودن اسلام رو یه جور دیگه معرفی کرده بودن، امیرالمومنین وقتی که اومد به همه گفتش که انی اریدکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم، من شما رو برای خدا میخوام ولی شما منو برای خودتون میخواید نه برای خدا. این نقطه افتراقه و این کد بگیرید، این مشکل آفرین شد. و آخرش هم 4 سال 9 ماه بیشتر دوام نیورد، همینه. عمر یه همچین نوع حکومت داری بیش از این نیست، باید همینجوری باشه، نه که بگیرونید خورده گرفتن که نباید اینجوری باشه، ولی تو اون مقطع این کارو کردن که باید هم همین کارو میکرد، اشتباه نگیرید حرفا، باید امیرالمومنین همین کارو میکرد، درست هم انجام داد، ولی این نوع حکومت داری تو این شرایط نتیجه جز این نداره که 4 سال 9 ماه بیشتر جواب نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی امیرالمومنین اومد گفت آقا بنده میخوام سنت ها رو وقتی که عوض میکرد داد میزد، میگفتش که من دارم سنت ها رو بر میگردونم. اگه داد نمیزد مشکلی وجود نمی اومد، ولی چرا داد میزنن؟ برای اینکه نگن اینم شد اجتهاد خلیفه چهارم. اونجا لازم بود داد بزنه، داد میزد میگه من خارج از روش گذشته دارم عمل میکنم و به مخالفت اون روش رو پرداختم و میخوام سنت پیغمبر رو احیا کنم. این اصلا اگه نمیخواست این کار بکنه برای چی اومده؟ وقتی که تو دوره عمر و عثمان اینا اینقدر تبعیضای اقتصادی بین عرب عجم، قریشی غیر قریشی، بدری غیر بدری، این اون نظام اقتصادی اینجوری چیدن، و این اگر امیرالمومنین بیاد و سر اینا فریاد نزنه چه اومده اصلا؟ چرا اومده؟ وقتی داره میاد بخواد با اینا کنار بیاد بگه باشه دیگه هست دیگه، حالا ما حکومت بکنیم، حالا نباشه، بحث حکومت کردنه به ما هو هو اصلا ارزشی نداره برای اینا. به ما هو هو کسی که حکومت بکنه میگه ان دنیا کن حاضری احول و فی عینی من عفتت عنزن، از آب بینی بوز برای من بدتره این چیز، این دنیای شما برای من اصلا ارزشی نداره خواهم بیام حکومت بکنم. این امیرون اونجا تو این مقطع تاریخی خاص باید بیاد، امام هم نیست به تنهایی، امام است و خلیفه، تو اون مقطعی که خلیفه است باید اگه اومده این حکومت گرفته بر نگردونه. لذا بدونید عمر هر جور تفکری اگه کوتاه بود یه برچسب نباید بهش چسبون که پس بد بود. بدونید بعضی از موضوع های شق شق و رق که باید بگی که میخوام همه رو جمع کنم برگردونم، مثلا اومده من همین از بمیرم میرم دیگه، حکومت ساقط میشه میشه دیگه، من میذارن که نام بذارن دیگه بذارن، هر جوری که شق و رقی رو شما به پای دقیقا اتخاذ موضع اشتباه نگیرید کلن این در اندیشه سیاسی تون نماشه، یعنی ممکن میگم من میخوام برگردونم، همه چی میخوام برگردونم، همه چی میخوام عوض کنم، بزنم به تیپوتان همه، اصلا برای همین اومدم حکومت دیگه نمیکنم، نکنم به درک نمیکنم. خب خودش فی حده هیچ ارزشی نداشته من اومدم این کارا رو بکنم. لذا من خیلی جسته گریخته خیلی میشنم که کاری ندارم به هیچ حکومت و هیچ رئیس جمهور هیچ جریانی، ولی اینجور قضاوت قضاوت سیاسی اشتباهی، اینو بدونید. ما زمان اگه بشینیم پای زمان امیرالمومنین دقیقا یه قضاوت منفی میکنیم، دقیقا یه خب این چرا این کار کرده، چرا تیپو تار اونو داده، چرا این کار کرده، چرا با اونو درگیر شده، چرا این؟ اصلا این نوع حکومت آدم حکومت باید یه جور مثلا چیز خاصی باشه که روان با... حکومت روان. خب فلذا اینجور قضاوت ها نداریم. لذا اگر کسی مصادفه با بحث نهج البلاغه باشه و قرآن نخونه، برای همین من تأکید میکنم قرآن تنظیم باد میکنه همه جوره، یعنی چون که تو وهره برهه خاصی که نمیخواد در نظر بگیره، قرآن اومده کافتا للناسه، اون موقع کسی با قرآن اونس بگیره نهج البلاغه هم تو پرتو قرآن باید بفهمه، اونم تو پرتو قرآن باید این باید بشه، وگرنه و به اضافه این که مزاج، یعنی در این مقطع مزاجی لازم داشته. ببینید خوب دقت کنید، حالا دیر خود بنرسید، یعنی این نکته رو یادتون باشه، خدا در هر مقطعی با تعجب علمی که داره یه نفری رو با یه مزاج خاصی میاره که روحیه این کارم داشته باشه، البته مزاجش بخوره به این کار. حتی تو انبیا اینجوری میچینه خدا، تو انبیا وقتی میچینه یه نوح میچینه، چون میدونه جریان رسالت با نوح شروع میشه دیگه، رسالت با نوح شروع میشه. حالا یه موقع راجع به مباحث اجتماعی قرآن اگه رسالت با نوح شروع میشه، قبلش ما رسول نداریم، ما نبی داریم فقط. جریان رسالت که با نوح شروع میشه، بدونید رسالت گره خورده به یه مفهوم دیگه به نام هلاکت، کلا این دو مفهوم با همه، رسالت هلاکت، رسالت اتمام حجت، هلاکت، اینها با هم دیگه چند تا مفهوم با هم دیگه داره تو قرآن میره جلو. حالا اگه مباحث اجتماعی سیاسی قرآن بعضی پیشنهاد میکردن که بعد از این بریم سراغ مباحث سیاسی قرآن، این جریان با هم پیش میره. وقتی با هم پیش میره میبینید که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول عذاب. خب یک نفری رو باید بیاره خدا که مزاجش بخوره به نفرین، مزاج نفرین کردن داشته باشه، ذوق نفرین باید داشته باشه. شما انبیا دیگه نفرین ندارن، یعنی باید بیاد اینا یه دوره یله و رها شدن، انقدی شدن که هم اظلم و اتقا، از اقوام بعدیشون بدتر شدن، اظلم و اتقا شدن، اتقا نه اتقا، طغیانگرتر و بدتر و ظالمتر، اینا احتیاج به یک رسول نفرین کننده داره، متوقل در بت پرستی انقدی که شما اسم بت فوشترم سوره نوح میشنوید تو هیچ جا نمیشنوید، ودن ولا سواعن ولا یغوث و یعوق و نسرا، همه اینا اسم بته، معلومه بت پرستی غلیظ و متراکم. یه کسی باید بیاد که اولا بگه به درک، خب اینی که باید بگه من میخوام حرفا رو بزنم، نمیپذیرید نپذیرید، و ما یزد هم دعایی الا فرارا، اصلا این نوع خواندن من فرار تولید بکنه، میخوام اصلا این کار بکنه، نه اون چیه ولا یزید و ظالمین الا خسارا که من حیث المدعوه اونجا، یعنی به خاطر اونا ظالمن قرآن اقعی همچی خسارتی بار میاره. یه نوح لازم داره که بیاد اتمام حجت ها رو بکنه. 950 سالم شوخی نیست، چون که در جریان ارتباط خلق با رب هنوز پدیده‌ای به نام عذاب هنوز اتفاق نیفتاده، همچین سابقه ذهنی وجود نداره. برای 950 سال ببینی عذابت میکنه خدا، اینجوری میکنه خدا، 950 بعد اینو بگه باشیم یه جورایی دعوت بکنه که فرار تولید بکنه. آخرش وقتی ایمان نمیارن یه جور بکنه که به درک اصلا جمع شید برید همتون، باشیم نفرین کنه. یه مزاقی لازم داره، مزاق کیو؟ مزاق نوح لازمه اینجا، ذوق نوح لازمه که قدرت این ابراهیم اینجا چی نداره که بعد میگه نسبت به اصنام میگه چی؟ میگه رب انهن اضلن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی فمن عصانی فانك غفور رحیم. اگه چی بکنن که خود اگه چی خودت میدونی غفور رحیم، یعنی ببخششون بازن. این مزاق ابراهیمیه، ذوق ابراهیم نمیخوره به نفرین کردن، ذوق یعنی این بایدم نکنه. حرف دارم توی این بحث، حرف هست تو قرآن، نبایدم اونجا اصلا. اونجا یک جور دعوت دیگه لازم به لحاظ مقطع تاریخی، یعنی میایید عقب به لحاظ مقطع تاریخی یک نوع از دعوت دیگه لازمه که بکنه، که اون ذوق لازم خودشو میخواد و اون ابراهیمه. اونجا خدا کارگزاری میکنه یه شخص به نام ابراهیم. لذا ذوق امیرالمومنینم که میخوره این حرفا، یعنی به این شق و رق بودن سازگاره ها، و تو این زمانم باید همین آدم کارگزاری بشه تو این نقطه میاد. و لذا نهج البلاغه خوندن به تنهایی عرض میکنم خدمتتون که کفایت نمیکنه، باید قرآن کسی بخونه و با قرآن و معارف قرآن انس بگیره که مزاق های مختلف رو ببینه، مزاق انبیاء مختلف رو ببینه. یعنی نوح رو ببینه سر جای نوح، چی رو ببینه سر جاش، اونو ببینه ابراهیم رو سر جاش، عیسی رو ببینه سر جاش، یحیی رو ببینه سر جاش. اینا با هم دیگه همه ذوقای متفاوت دارن، قرآن هم متذکر شده. حالا چه تا شنو هفته بعد، حالا قبل از اینکه من دارم بکنم سه شنبه هم عرض کردم، ما امشب از ساعت 7 در منزل پدریمون که در منطقه ستارخان هست، اونجا به حجت مراسم 27 سالگرد شهادت اخوی ما، خانم و آقایون یک تشریف بیارن، مزید امتنان است ما قدمشون رو چشم. سخنرانی آقای شاهجویی، از مرد پاک سرشت، نیک سرشت، باسواد، ایشون سخنرانی میکنن. بعدش هم دارکومیل و مددهی و بعدش هم شامی هست و خوشحال میشیم به حجت ما خوشحال میشیم، هر کی حالا کار نداره میتونه بیاد، تشریف بیارید حتما. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، آمین. در امر فرجش تأجیل بفرما، آمین. هر حظ و بهره‌ای از هر جای این عالم بگو، حضرت امام عاد واصل بفرما، آمین. مقام معظم رهبری در پناه خود حفظ ما تأیید بفرما، آمین. خدا ما رو سرباز تمام وقت امام زمان این قرار بده، هر کار که به یاد و نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش رو آن رو بفرما. خدایا دست ما رو در این دنیا و برزخ و قیامت از معارف نورانی قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا همه گذشتگان، رفتگان، ذوی الحقوق، پدر، مادر، معلمامون و همین از صاحب مهمان خان بیکران امیر المومنین قرار بده. مقام شهده عالیس عالی تر بگردان، ما را هم به ایشان ملحق بفرما، مقام ما را برتر از شهده قرار بده. به نبی آلال فاتر تا از سلامات.